صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
روز سه‌شنبه‌تون بخیر. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. به ساعت 11 رسیدیم و ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در امروز 21 اسفند ماه. قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما. ازتون دعوت می‌کنم که شنونده برنامه بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم، همراه با همکارانم تا حوالی ساعت 11:40 در کنار شما خواهیم بود. تهیه کننده و سردبیر حسین فهیمی پور، صدا بردار امروز خانم منا شعبانی و هماهنگی خانم سپیده آقاجانی. امروز 21 اسفند 1403 بازار طلا و سکه رو بررسی خواهیم کرد همراه با آقای بزرفشان. اطلاع رسانی وضعیت بازار سرمایه بورس با دکتر دارابی. بازار خودرو همراه با حسین دلاور کارشناس خودرو. و بازار مسکن با آقای مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن. نگاه روز با موضوع جرایم مالی. و اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. ۳۰۹۴ راه ارتباطی شماست با بازار تهران.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
بریم سراغ طلا و سکه. سلام به جناب بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب امیدی و همه شنوندگان رادیو تهران. در خدمتتون.
ارادتمندم، بفهمید از وضعیت امروز بازارتون.
بله، خب بازارهای جهانی ما امروز کاهش 7 دلاری اونس جهانی طلا رو داشتیم که در حال حاضر 2905 دلار. ولی در بازارهای داخلی ما امروز افزایش قیمت‌ها رو اندکی کاهی داشتیم. هر گرم طلای 18 عیار با 16000 تومان افزایش، آخرین قیمت 6,722,000 تومان. در بازار سکه هم افزایش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 400,000 تومان افزایش، 78,500,000 تومان. سکه یک طرح قدیم با 300,000 تومان افزایش، 73,700,000 تومان. نیم سکه با 300,000 تومان افزایش، 48,000,000 تومان. ربع سکه با 300,000 تومان افزایش، 24,100,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با 200,000 تومان افزایش، 12,600,000 تومان. حباب سکه هم نسبت به روز گذشته 400,000 تومان افزایش قیمت داشتیم که در حال حاضر 12,400,000 تومان حباب سکه در بازارهای داخلی. اونس نقره 32.19 دلار و هر گرم نقره تا این لحظه 106,500 تومان در بازارهای داخلی مبادله شد.
متشکرم آقای بزرفشان. یکی از شنونده‌هامون از شما پرسیدن برای فروش طلای دست دومشون باید به چه نکته‌هایی توجه کنن؟
میخوان فروش کنن یا بخرن؟
میخوان بفروشن طلای خودشون رو.
چه نکته ایو؟
بله.
قیمت روزه باید خب قیمت ها مشخصه بخرن، آخه نکته خاصی نره، یعنی چی به چه چیز توجه؟ یه موقع بخوام بخرم باید دیده، اگه طلاشون باید موقعی که میخوان خریدن یا حالا طلایی که دارن باید حتما فاکتور رسمی و مصنوعی بله. که دارن باید کد استاندارد داشته باشه، ولی حالا موقعی فروش باید خب قیمت ها رو چند جا قیمت کنم و بعد از اینکه از قیمت روز حالا از طریق سایت اتحادیه
بله.
و از پرسجو از چند تا واحد صنفی مطمئن شدن که قیمت دقیقه اقدام به فروش کنم.
به نرخی که شما اعلام کردید به عنوان مثال امروز برای هر گرم طلای زهره؟
نه نه، این قیمتی که ما اعلام میکنیم قیمت طلای آب شده عیار شده است. قیمت طلای متفرقه و دست دوم تقریبا گرمی 50-60 هزار تومان ارزون تره، چون هزینه ذوب داره و کسر ذوب داره، ولی این قیمت هایی که ما اعلام میکنم قیمت آب شده است که به صورت رسمی دیگه عیار سنجی شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب مزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30094.
متشکرم که با بازار تهران همراه هستید از رادیو تهران. به سراغ بخش در جریان باشید باید بریم و بشنویم صحبت‌های آقای مهدی معصومی، عضو اتاق بازرگانی و فعال حوزه تخم مرغ رو.
در جریان باشید.
وقتی اتفاقی فرض کن یه روز تعطیل میشه یا اتفاقی برق نیست و ما نمیتونیم گازوئیل تهیه کنیم، این یک معضلیه که متفاوته با شرکتایی که تو صنایع غذایی نیستن، چون ما تعطیلی اصلا نداریم، نمیتونیم تعطیل کنیم. تمام سردخونه های ما خب با برق هست و خیلی از سخت افزاری داریم با گاز کار میکنه. اصلا هر کدوم اینا که نباشه مشکلات خیلی زیادی پیش میاد. فرق صنایع غذایی با بقیه صنایع اینه که خب 24 ساعت دارن کار میکنن. ما که تولید کننده تخم مرغ هستیم یا حالا دیگران که صنایع غذایی هستن، تولید روزانه انجام میشه، ولی وقتی شما نتونی 3 روز محصولتو بفروشی مشکلات عدیده پیش میاد. در اون 3 روز کم بوده و در روزهای بعدش مازاد تولیده و میدونید چون مثلا فرض کن تخم مرغ انبارداریش خیلی سخته یا مرغ انبارداریش خیلی سخته یا حالا کالایی مثل این مثل شیر و غیره و زالک، لطمه هایی که میخوره تصاعدیه، یعنی در اون روز ما نیاز داریم ولی نمیتونیم تهیه کنیم، در روز بعدش 3 برابر اون روز تولید داریم و نمیدونیم چیکار باید کنیم. و اینا همش مسائلی هستش که عمدتاً هم به تولید کننده ها لطمه میخوره، عمدتاً تولید کننده ها.
متشکرم که با بازار تهران همراه هستید و حالا 11:08 بریم سراغ مسکن.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
مهمان ما در این بخش جناب آقای مجید گودرزی هستند، کارشناس مسکن. آقای گودرزی سلام، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم.
حسن در خدمت. وضعیت فعلی بازار مسکن رو اول خواهش میکنم بجبش توضیح بدی. همچنان رکود برقراره آقای گودرزی؟
بله، ما تقریبا 8 ماه پیش بود با یکی از این خبرگزاری ها مصاحبه کردیم و عرض کردیم که تحول خاصی در قیمت مسکن اتفاق نخواهد افتاد، چون به هر حال مؤلفه هایی که باید باعث رونق بازار مسکن بشن هیچ کدومشون تقویت نشدن، از جمله وام های بانکی و بحث دستمزدها و قدرت خرید مردم چه در بخش سرمایه‌ای و چه در بخش مصرفی. از طرف دیگه هم خب به هر حال ما دیدیم که جذابیت های خیلی خوبی داشتن بازارهای موازی و اصولا در چنین شرایطی سرمایه گذاران نمیرن سرمایه خودشون رو در بازار مسکن حفظ کنن که نقدینگیش و نقشوندگیش بسیار پایین هست.
بله.
و طبیعتا خب رونقی اتفاق نمیفته و از طرفی هم خب متاسفانه دوره انتظار خانه‌دار شدن در شرایط فعلی به بالای 100 سال رسیده و میشه گفت که تقریبا امیدی نیست مگر اینکه اتفاق دیگری بیفته.
و فکر میکنید روند به همین شکل خواهد بود؟ چون برخی میگن در سال آتی میتونیم منتظر خروج بازار مسکن از رکود باشیم و احتمالاً خودش رو به بازارهای موازی و بازارهای دیگری که حالا سوددهتر بودن خواهد رسوند مسکن.
خب نه، من واقعیت اینه که اعتقادم همچنان این هست که تقویتی حاصل نشده و از طرفی هم 100 سال دوره انتظار برای خانه‌دار شدن برای مردم ما یه رقم بسیار بسیار بالایی است که عموماً محاله، چون به هر حال الان بخش بزرگی از دستمزدها پایین‌تر از به قولی این بحث خط فقر اصلاحی میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید خط فقر متاسفانه دستمزدها بسیار پایین‌تر از خط فقر هستن و امکان پسنداز کردن از دستمزدی که زیر خط فقر هست اصلا اساساً وجود نداره. این بخش مصرفی ما، حالا بخش سرمایه ما هم خب ما شاهد هستیم که خب بازار بورس ما در یک شرایط بسیار خوبی قرار داره، حالا متاسفانه یک شرایط بدی به این بازار تحمیل شده از جمله مسائل سیاسی. حالا یکی از این دوستان ما محاسبه کرده بود که برخی از سهم‌ها 13 سهم به اندازه یک دانه لوبیا شده و این نشان دهنده اینه که متاسفانه قیمت ها واقعی نیست در این بازار و بخش سرمایه گذاری ما با این چالش مواجه هست که باید مدیریت بشه.
متشکرم از شما.
حالا من چند تا خبر خوبم تو این هفته منتشر شد که
بفهمید آره خیلی خوبه بفهمید.
بحث آغاز تحویل 4500 واحد مسکن ملی در پرند بود که حالا خوشبختانه این طرح‌ها دارن به مرور وارد بازار مسکن میشن. بعد آماده سازی زیرساخت‌ها برای اون پلتفرم‌های املاک و اسکان هست که ما می‌خوایم این پلتفرم‌ها در اختیار بخش‌های خصوصی قرار بگیره برای ثبت قراردادهای رسمی و دسترسی به سامانه املاک و اسکان، که حالا یکی از نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران اشاره کرده بود که متأسفانه بانک‌ها اجازه نمی‌دن که این پلتفرم ها و این آمارها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره، چون به هر حال خانه های خالی بیشتر در اختیار بانک های ما هستن که متاسفانه این باعث چالش شده. یه موضوع دیگری که خیلی برای ما این هفته مهم بود، بیانات مهم رهبری بود در خصوص برخی از آمارها و گزارش های واصله به ایشون که حالا از معنای پوچ و محمل استفاده کردن. ما سوال‌های زیادی هست که داریم خواهش میکنیم از ما مسئولین ما به خصوص دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و نمایندگان محترم مجلس که بیان به بخش آمارها ورود پیدا کنن، چون اساسا ما معتقدیم که خیلی از این آمارها وجود خارجی نداره یا اصلا جهتدار هستن. و حالا خوشبختانه این بیانات رهبری یه مقداری موضوع آمار رو در مرکز توجهات قرار داد.
بله.
و در ماهای اخیر ما حتی پیشنهاد روشنمون به دولت 13 این بود که آگهی های مسکن رو بیان شناسنامه دار کنن و اینجور نباشه که هر کسی حتی اگر زمینی در تهران نداشته باشه بیاد یه آگهی بده با قیمت های نجومی و سرسام‌آور.
بله.
به هر حال گفتیم که قیمت های پیشنهادی رو به سامانه مالیاتی کشور وصل کنن و هر کس هر پیشنهادی داد ملاک خود اظهاری مالیاتی قرار بگیره، که حالا خب خوشبختانه این اتفاقات داره به مرور میفته ولی متاسفانه هنوز هم خیلی کند هست، چه در بخش ثبت املاک و اسکان چه در بخش آمارها. و حالا ما شاهدم هستیم که آمارهای رسمی حدودا یک 6 ماهی هست که اصلا منتشر نشدن.
بله.
چون متأسفانه در دورهای قبلی زمانی این آمارها منتشر میشد که مسکن و قیمت مسکن نزولی میشد و آخرین باری که من یه مقایسه انجام دادم رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور اعلام کرده بود که قیمت مسکن حدودا 15% کاهش پیدا کرده. بلافاصله آمارهای رسمی منتشر شد با 4% افزایش، یعنی 19% اینا اختلاف داشتن و به نظر میرسد این آمارها بیشتر برای ایجاد بحران در بخش مسکن هست.
بله.
حالا یه آمار دیگه هم
اگر 30 ثانیه جمع بندی کنی ممنون.
بله چشم. حالا من اون مهمترین موضوعی که میخواستم خدمتتون عرض کنم این بود که خانم وزیر فرمودن که 1.7 میلیون متقاضی در صفحه نهضت ملی مسکن هستن و حالا بحث اجاره مسکن، اجاره واحدهای تجاری خرده فروشی بود که
بله.
متاسفانه تا بالای 50% تا 55% رشد کرده و طبیعتاً این قیمت‌ها در کالاها و خدماتی که عرضه میشه سرشکن خواهد شد و باعث تورم خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه.
آقای مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن همراه ما بودن.
اینجا بازار است. برنامه ای از رادیو تهران.
اما حالا صحبت‌های آقای مهدی پورقاضی رئیس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی رو بشنویم در خصوص تأمین سوخت تولید کنندگان.
در جریان باشید.
الان توی فصل زمستون و اواخر پاییز همه واحدهای صنعتی دچار مشکل انرژی هستن. خود برق که قطع میشه مرتب، بی نظم هم قطع میشه، یعنی روز معینی نداره. اگه میگفتن یه روز معینی برق قطع میشه در هفته شاید میشد یه کار کرد، ولی نامنظمه، یه دفعه قطع میکنن بعد هفته به هفته برنامه‌اش عوض میکنن. از اون گذشته خب ما یه تعهداتی به عهده میگیریم. حالا ممکنه که تو ایران مشتری ها متوجه میشن که خط برق هست، ولی تو خارج از ایران وقتی مشتری صادراتی داریم متوجه نمیشه، یعنی بهش معنی نداره. میگن چطور ممکنه شما یک کشوری هستین که روی انبوهی از منابع گاز و انرژی قرار دارید، چطور ممکنه شما برقتون قطع بشه؟ اصلا باور نمیکنن. و بعد اونا این حرفا براشون معنی نداره، یعنی باید یه تعهدی انجام شده باید هر وقت انجام بشه. اینه که بسیار کار رو سخت کرده، به خصوص در زمینه صادرات. در بازار داخلی یک کمی درک میکنم مشتری ها که برق قطع میشه. به جز برق موضوع گازوئیل جنراتور که میذاریم گازوئیل گیرمون نمیاد. گازوئیل تا حدود لیتر 27,000 تومان رسیده و اصلا توجیه اقتصادی نداره. از طرف دیگه میگن که برید روی نیروگاه خورشیدی کار بکنید، بعد هیچ تسهیلات و منابع و اینا هم در اختیار نمیذارن. بنابراین از نظر انرژی به نظر میاد دولت اصلا رها کرده و هیچ کاری با واحد صنعتی نداره. امروز با ما میگن برقتون هم برید خودتون تهیه کنید، فردا میگن مواد اولیه‌تون هم برید خودتون تهیه کنید، پس فردا میگن کارخونه‌تون هم برید خودتون تهیه بکنید، کابلش هم خودتون بکشید و غیره. اصلا بی‌معنیه. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. همه جای دنیا دولت‌ها برای راه اندازی واحد صنعتی تسهیلات میدن، تو اینجا مانع هستن.
11:18 است. بریم سراغ بازار سرمایه بورس.
الف بای بورس.
و سلام به جناب دارابی کارشناسمون در این بخش، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان عزیز رادیو تهران. امروز روز قبول درگاه حق خوشم شد.
ارادتمندم همینطور برای شما. بفهمید از وضعیت امروز بورس جناب دارابی.
خب با توجه به اینکه ما در واقع 5 روز کاری دیگه تا پایان سال داریم و معمولا این روزها روزهای بیپولی بازار هست و در همین حال هم یک مقداری خبرها چندان به مزاج معاملگرها خوش نمیاد، باعث شده که امروز هم شاخص منفی باشه، در واقع سطح 2,700,000 واحد رو هم رها بکنه و با یک افت 31,223 واحدی به 2,693,548 واحد برسه. شاخص کل هموزن بورس هم امروز 0.72% افت رو تجربه کرده. ارزش معاملات هم کاهش قابل ملاحظه‌ای رو داره نشون میده، 4,410 میلیارد تومان و نمادهای بزرگ ما هلدینگ خلیج فارس، ملی مصر، بانک ملت، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری قدیر، نفت و گاز تأمین اجتماعی و پالایشگاه اصفهان بیشترین تأثیر رو روی شاخص بورس داشتن. در فرابورس هم وضعیت به همین شکل هست. شاخص 66% عقب نشینی کرده، 24390 واحد، و شاخص کل هموزن فرابورس هم 69% افت کرده، 135718 واحد آخرین رقم شاخص کل هموزن فرابورس. ارزش معاملات هم اونجا با توجه به معاملات بانک مرکزی و اوراق‌ها و صندوق‌ها 54547 میلیارد تومان هست. نمادهای پتروشیمی آریا ساسول، گوهر زمین، فولاد سبا، پالایشگاه لاوان، نیشکر و سپیدار کامپیوتر در واقع بیشترین تاثیر رو روی شاخص فرابورس داشتن. از 622 نمادی که تا این لحظه به روی تابلو رفتن، 70 نماد مصاد و 513 نماد افت رو نشون میدن. 30 تا صفحه خرید به ارزش 170 میلیارد تومان داریم و 284 تا صفحه فروش به ارزش 1758 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم افت کرده، به کمتر از 20 میلیون تومان رسیده و عملا بازار یک روز در واقع ضعیف رو داره تجربه میکنه. باید منتظر باشیم ببینیم خبرها و اتفاقاتی که داره میفته، به ویژه در مورد گروه های پیشرویی مثل گروه خودرویی در واقع چه اتفاقی بر بازار رقم میزنه. فعلا که با صف فروش اون گروه عملا بازار در واقع رو به رکود گذاشته.
سپاسگزارم از شما آقای دارابی.
خواهش می‌کنم، موفق باشید. خدا
زنده باشید.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
نگاه روز امروز معطوف به موضوع سواد مالی. بخشی خواهیم شنید، عنوان جرایم مالی.
نگاه روز.
یکی از دلایل اصلی افزایش کلاهبرداری‌های مالی در کشور پایین بودن سواد مالی مردمه. به نظرتون میانگین سواد مالی مردممون چقدره؟ از اون طرف وضعیت دسترسیمون به منابع بانکی چه تغییری کرده؟ گزارش پژوهشکده پولیو بانکی به طور میانگین تنها 1/3 مردم کشور سواد مالی دارن. سواد مالی زمانی مطرح میشه که شمولیت مالی توی کشور فراگیر باشه. اما شمول مالی دقیقاً چیه؟ شمول مالی به زبان ساده یعنی همه اقشار جامعه به محصولات و خدمات مالی دسترسی کافی به موقع و مقرون به صرفه داشته باشن. یک نظام مالی فراگیر 3 بُعد مهم داره. اولین بُعد نفوذ بانکیه. یعنی یه نظام مالی باید تعداد کاربرای بیشتری داشته باشه و برای اندازه‌گیری اون نسبت افرادی که حساب بانکی دارن رو در نظر بگیره. طبق داده‌های بانک جهانی در سال 2021 حدود 90% از افراد بزرگتر از 15 سال ایرانی حساب بانکی داشتن. نسبت این افراد نسبت به سال 2014 و 2017 کاهش پیدا کرده. اگر نسبت افراد بالغ دارای حساب بانکی رو بین کشورهای خاورمیانه مقایسه کنیم، ایران رتبه اول رو داره و نشون میده که نظام بانک ایران نفوذ خوبی روی جمعیت کشور داره. بُعد دوم یک نظام مالی فراگیر در دسترس بودن خدمات بانکی که یک از شاخص‌های ارزیابیش تعداد دستگاه‌های خودپرداز که یک سری خدمات مالی مثل برداشت و انتقال وجه و پرداخت قبوض رو به مردم ارائه میده. در واقع این شاخص داره یک قسمتی از خدمات مالی رو از سمت عرضه بررسی میکنه. طبق آمارهای بانک مرکزی در پایان سال 1402 بیش از 62,000 دستگاه خودپرداز توی کشور داشتیم که نسبت به ابتدای دهه 90 دو برابر شده. آخرین بُعد یک نظام مالی فراگیر میزان استفاده از نظام بانکیه. چون هر چقدر هم عرضه خدمات و محصولات مالی توی جامعه وجود داشته باشه، باید دید اصلا براشون تقاضا وجود داره یا نه. یکی از این شاخص‌ها که برای سنجش این مسئله استفاده میشه تعداد کارت‌های بانکی که تا آخر سال صادر شدن. تا آخر سال 1402 حدود 453 میلیون کارت بانکی صادر شده که در مقایسه با اوایل دهه 90 چندین برابر شده. شمول مالی بدون افزایش سواد مالی و حمایت از مصرف کننده نه تنها باعث توانمندی مالی مردم نمیشه، بلکه میتونه آسیب‌های زیادی هم بزنه. واسه همین توی سمت تقاضای خدمات و محصولات مالی مهمه که مردم از این مسائل آگاهی داشته باشن و اگر نه ممکنه با وجود عرضه این خدمات شاهد نتایج معکوسی باشیم. طبق یک گزارش جهانی به طور میانگین تنها 1/3 مردم بالغ دنیا دارای سواد مالی هستند و بسیاری از مردم دنیا مفاهیم اولیه و ساده مالی رو نمیدونن. طبق این گزارش مردم کشورهای اسکاندیناوی، آمریکای شمالی و اقیانوسیه بیشترین میانگین سواد مالی رو با حداقل 55% دارن. طبق پایشی که توی سال 1401 در داخل کشور هم انجام شده، میانگین سواد مالی مردم ایران حدود 35% بوده. این سطح سواد مالی توی مراکز استان‌ها بیشتر و حدود 38% هستش. در مناطق شهری حدود 37% و در مناطق روستایی حدود 28%. این نشون میده میزان آگاهی مالی توی مناطق شهری و روستایی به صورت برابری توزیع نشده. همچنین میانگین سواد مالی به تفکیک وضعیت تأهل، جنسیت، سطح تحصیلات و درآمد هم سنجیده شده. افرادی که سطح درآمد یا تحصیلات بالایی دارند و متأهل هستند، میانگین سواد مالیشون بیشتره. همچنین آقایون هم میانگین سواد مالیشون حدود 6% بیشتر از خانم‌هاست. حالا بریم ببینیم کدوم استان‌ها بیشترین و کمترین سطح سواد مالی رو داشتن. استان‌های تهران، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین میانگین سواد مالی رو توی کشور داشتن که از استان‌های بزرگ و صنعتی کشور هستن و تمرکز صنایع مهم در این مناطق میتونه نقش مهمی توی ایجاد خدمات و محصولات مالی و به دنبال اون سواد مالی رو داشته باشه. از اون طرف استان‌های ایلام، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری کمترین میانگین سواد مالی رو توی کشور داشتن. داده‌ها و آماری که بررسی کردیم نشون میدن که میزان دسترسی ایرانیان به خدمات مالی در سطح مطلوبیه، ولی مردم خیلی نسبت بهشون اطلاعات ندارن و ممکنه نتونن توی هزینه کردن، کسب درآمد، سرمایه‌گذاری و بیمه تصمیمات آگاهانه نگیرن. به همین خاطر باید سیاست‌هایی در راستای آموزش و بهبود سواد مالی مردم انجام بشه. از طرف دیگه باید شرایط برای حفظ حقوق مصرف کنندگان هم فراهم بشه تا مردم کمتر درگیر جرایم مالی و کلاهبرداری بشن، چون در غیر این صورت ممکنه اعتمادشون نسبت به نظام مالی بانکداری کشور از بین بره.
ساعت شد 11:26. شما شنونده بازار تهران هستید. به لحظه تلاش میکنیم شما رو در جریان تازه ترین تغییر و تحولات بازارهای مالی قرار بدیم و حالا به سراغ خود رو میریم.
بازار خود رو
آقای حسین دلاور همراه ما هستن، خبرنگار و کارشناس بازار صنعت خودرو. خیلی خوش آمدید آقای دلاور.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. اولی مرور کنیم به نظرم آنچه که در سال 1403 پشت سر گذاشته بازار خودرو تا به امروز وضعیت چطور بوده، به کجا رسیده؟
به طور کلی ما از ابتدای 1403 با یفتش قیمتی تو بازار مواجه بودیم که کم کم فروکش کرد.
بله.
امروز که الان اواخر اسفند ماه هستیم، اتفاقی که افتاده تکرار ماهای گذشته است. یعنی قیمت ارز تغییر کرده، بازارهایی که مردم قاعدتا توی سرمایه گذاری میکردن و حالا برای حفظ سرمایهشون اقداماتی انجام میدادن، میبینیم که اونا پیش رفتن اما خودرو باقی مونده و اتفاقی براش نیفتاده. امروز اگه بخوایم بگیم، بله، ما مثلا قیمت خودرومون نسبت به 3 ماه گذشته تا حدی افزایش داشته، اما این افزایش زیر 7% بوده برای همه خودرو، چه وارداتی چه داخلی. و با وجود اینکه در سال 1403 قیمت کارخونه‌ای خودروها برای بعضی خودرو 1 بار و برای بعضی محصولات تا 3 بار هم افزایش پیدا کرد، یا عواملی مثل افزایش نرخ اسقاط، یک سری فرمول‌های واردات خودرو که تغییر کرد و اینها، به این شکل نبود که باعث بشه امروز بازار شب عید ما داغ باشه یا خرید و فروش خیلی با قوت انجام بشه. همچنان توی رکود هست بازار ما و با این جهش قیمت ارز هم میبینیم که واکنش نشون نداده. یعنی مردم نسبت به این بازار اطمینان کافی ندارن که بیان سرمایهشون رو تبدیل به خودرو بکنن، که البته خودرو کالا سرمایه‌ای نیست، کالا مصرفیه. در سال 1402 نیمه اولش و اتفاقاتی که از اواخر 1401 افتاد، دیدیم که مردم یه هجومی آوردن به بازار خودرو بله قیمت خودرو افزایش پیدا کرد، اما به شدت یهو کاهشی شد و خیلی‌ها ضرر کرد.
درسته. این در شرایطی آقای دلاور که به نظر میرسه مسئولان اتفاقا تلاش کردن برای اینکه بازار خودرو افزایش قیمت رو تجربه بکنه. حالا ما هم افزایش قیمت خودروهای داخلی رو داشتیم، هم بحث تعرفه 100% واردات و اتفاقی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاد. اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر کنید سال آینده میتونن اثر سوء داشته باشن روی بازار خودرو؟
ببینید دقیقا الان 7 تا سامانه وارداتی که